بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز و محترم، بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت. آرزو میکنم که در هر کجای ایران عزیز اسلامی و در هر کجای دنیا که هستید صدا و تصویر ما رو میشنوید و میبینید، تنتون سالم باشه، فکر و خیال راحتی داشته باشید و خدا رو شاکرم که به من نفس و انرژی داد امروز و در این بعد از ظهر که تقریبا ساعت 5:02 هست، به جای آقای موسوی نژاد عزیز و ارجمند که امروز تشریف ندارن، در خدمت شما باشم و برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما عزیزان و دوستان خوب بکنیم با حضور استاد عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر و متخصص در حوزه مسائل و موضوعات و احکام شرعی حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحیدپور باشیم. استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم. عصر بخیر، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان این برنامه هر کجای این جهان پهناور که هستی درز سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشالله دلهاتون شاد و قلبهاتون به نور محبت اهل بیت روشن باشه.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. مردم عزیز، ما تقریبا تا ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت تهران، یعنی حدود یک ساعت در خدمتون خواهیم بود. برنامه زمزم احکام از پر بیننده ترین برنامه ها هست. شما در هر کجای دنیا که هستید طبیعتاً همه ماها باید یک سری مسائل شرعی رو رعایت بکنیم، بایدها و نبایدها، واجبات و مستحبات و مکروهات و آنچه که حرام است باید در زندگی خودمون به عنوان یک مسلمان چه شیعه و چه سنی رعایت بکنیم تا انشاءالله زندگی پاکی داشته باشیم، بتونیم به سعادت دست پیدا بکنیم. حالا که در این مسیر یه سری سوالاتی برای ما پیش میاد که جواب اونها رو به دنبال این هستیم که یک عالم دینی پیدا کنیم بپرسیم و زمزم احکام این رو برای شما فراهم کرده. راه‌های ارتباطی رو دوستانم در اتاق فرمان آقای حسینی لطف کنید زیرنویس بکنید. برای عزیزان میتونید به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید و سوال خودتون رو به صورت زنده مطرح بکنید در حضور استاد وحیدپور عزیز و ارجمند. اولین سوال رو آقای وحیدپور اگر اجازه بدید بپرسیم از پیامک‌هایی که برای ما ارسال کردن بیننده‌های محترم. نوشتن که اگر کاری برای کسی انجام دادیم و از حق یا دستمزد بیشتر گرفته باشیم، طرف هم نمیدانیم اهل کجاست، چطور باید دینمون رو نسبت به او ادا بکنیم؟
منظورش اینه که بدون اطلاع صاحب کار دیگه، حتما
از ظاهر بله
یه اتفاقی افتاده بیشتر از اون مزدشون و اجرتی که طبق قرارداد بوده گرفتن. اگر خب اولا وظیفه‌ش اینه که برگردونه به صاحب مال.
بله.
اگر دسترسی به صاحب مال نداره و آدرس نداره، تلفن نداره، به هیچ ترتیبی به هیچ طریقی دسترسی به اون نداره، اینجا نوبت میرسه به این که اون بدهی خودش رو از طرف صاحب مال به فقیر صدقه بده. اسم اینو میذارن رد مظالم. مظلمه است، مظلمه یعنی باریست بر دوشش، این رو باید بار رو برداره.
بله.
و برداشتنش هم به این است که به جای صاحبش به فقیر بده. از طرف صاحبش به نیت صاحبش به فقیر بده.
بسیار خوب. بعضی هم حالا ورزشکاران از بیننده های ماهی وحید پور سوالای ورزشی پرسیدن، گفتن که با سلام خدمت شما، آیا خوردن مکمل ورزشی که نمیدانیم از چه چیز تهیه میشود جایز است؟
مکمل های ورزشی که حالا ما قانون کلیشو بگیم، شاید خیلی از حالا خیلی نه بعضی از خوراکی ها یا نوشیدنی ها جوری باشه که انسان فرمولش رو نمیدونه، اصلا نمیدونه از چی درست شده.
بله.
آیا از حرام هم درش چیزی هست و نیست، یا مثلا تولید خارج از خارج گاهی میاد اینجور چیزایی، مکمل ها بعضیش تولید خارجه و خیلی هم خبر نداره چه جوریه، یا فرض بفرمایید به زبان وارد نیست، مثلا فرمول رو انگلیسی نوشته نمیدونه یعنی چی. در هر صورت اگر گوشت نباشه، البته ایشون میگه حتما این نیست، میدونم دارم قاعده شو میگم، قانونش رو میگم، در غیر از فراورده های گوشتی که طبیعتا مکمل های عرض شود ورزشی هم غیر گوشتی هستن، قانونش این است که اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه هر چیزی رو که ما ندانیم حرام است یا حلال است میگیم ان شاء الله حلال، مگر اینکه یقین بکنیم. بله ممکنه بعضی چیزا رو شبهه داشته باشیم، شاید تو این چیزی که ما الان میخوریم میشه حرامی باشه، شبهناک رو خوب هست که انسان ترک بکنه. درست. خوبه، آثار خوبی داره، واقعا بسیار آثار خوبی داره، ولی حرام نیست، مگر فراورده های گوشتی که از خارج وارد بشه، از کشورهای غیر اسلامی، اونو ندیگه، اونو حتما باید ما یقین بکنیم که ذبح اسلامی بود تا بتونیم استفاده کنیم.
بعضی از بیننده های ما هم طبیعتاً الان در کشورهای حالا شرقی، غربی، اروپایی، آمریکایی هستن، شاید دارن مشاهده میکنن. شما فرمودید هر چه که باشه، حالا اصل اولی اینه که برای ما حلاله، توی بازار حالا کفار اگه باشه چطور؟
اونم همینطوره، غیر از فراورده. ببینید من بارها عرض کردم ما تو احکاممون واقعا یک نکات بسیار برجسته داریم و اینها حاکی از اون توجه قانونگذاره، این خدای متعال، قانونگذار ما خدای متعال و پیغمبر اکرم و ائمه هم قانون رو بیان کردن. من بهش میگم جلوه های ویژه تو احکام، واقعا جلوه های ویژه است. این خودش نکته است. این که جناب عالی مطرح کردین سوال خیلی خوبیه، یعنی یک مسلمان در یک کشور مثلا غیر اسلامی،
بله،
اصلا هم فروشنده مسلمان پیدا نمیکنه، ولی چیزی رو میخرد که گوشت و فراوردهای گوشتی نیست، ولی بقیه خوراکیاست. خب سوپر دیگه، مثلا سوپر مسیحیه، فرض کنیم یهودیه، هرچی، نه اصلا بالاتر از این ممکنه تو یک کشوری باشه که اصلا مسیحی نام نیستن،
بله،
فرض بفرمایید که بودایی ان، هندو ان، باش هیچ اشکال نداره، خاطر اینکه نمیدونه حلال یا حرام، میگه انشالله حلاله. و این تسهیل امور هست برای مردم، یعنی اسلام کاری نکرده که زندگی برای مردم سخت بشه، بله، یعنی تمام جوانب رو در نظر گرفته. شما همیشه که در جامعه اسلامی زندگی نمی کنید،
بله،
همیشه که فروشنده شما مسلمان نیست، همیشه که بازار بازار مسلمان ها نیست، فقط در گوش سخت گیری کرده، در گوش، بله،
علت خاصی داره این گوشت،
حالا اونم حکمت‌هایی براش نقل شده، ولی در هر صورت در گوشت گفته شده است که یا باید در بازار مسلمان‌ها باشه،
بله،
یا فروشنده شما مسلمان باشه، ولی اگر یقین داشتید چه قبل از این که به دست مسلمان برسد در دست غیر مسلمان بوده، به اصطلاح ما میگیم وارداته، وارداتی است از کشور غیر اسلامی، ولی الان اومده مثلا تو ایران این مرغ و این گوشت داره توزیع میشه، اینجا باید یقین بکنید که اون هنگامی که از دست کافر، از دست غیر مسلمان به دست مسلمان رسید حتما ذبح شرعی شده باشه.
دوست.
در مورد گوشت اینجوری است.
بسیار خیلی ممنونم. شما دارید زمزم احکام رو مشاهده میکنید، از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم. تعارف نکنید، سوالات و احکام شرعی که باید یاد بگیریم بر ما واجب هست دیگه، یا بریم مطالعه بکنیم ببینیم، و رسانه هم داره وظیفه خودش رو انجام میده. راه ارتباطی هم که براتون زیر نویس هست، میتونید زنگ بزنید همین الان یا پیامک برای ما ارسال بکنید. یه سوال خیلی کوتاه پرسیدن، 935-3340، گفتن که سلام، آیا عمو و دایی شوهر محرم هستند یا خیر؟
چون سوالش کوتاه جوابش هم کوتاه است، خیر. عموی خود انسان، که من میگم عموی خود انسان یعنی به خانومه میگم،
بله،
عموی خانوم،
دایی
و دایی خانوم، یا عموی با واسطه انسان، یعنی عموی مادر، عموی پدر، دایی پدر، دا دایی مادر، اینا هم دایی هم فرق نمیکنه.
بله.
دایی مادر من میشه دایی خود من، فرق نمیکنه. منتها دایی بزرگ بهش میگیم. مثلا پدر بزرگ چجوری میگیم؟
آره.
پدر بزرگ یعنی با واسطه است، مادر بزرگ یعنی با واسطه است. دایی و عمه و خاله و عمو اینا هم همینطوره.
بله.
به خود انسان. فرض کن جناب علی عمه شما به شما محرمه.
بله.
و عمه پدرتون و عمه مادرتون و خاله پدرتون و خاله مادرتون. اما دیگه معنا نداره بگیم خاله همسرتون هم به شما محرمه؟ نه. خاله همسرتون به شما نسبتی نداره. عمه همسرتون به شما محرمه؟ نه. همینطور هم به خانوما، خانوما عموی شوهرشون و
دایی
شوهرشون، نه. اینا محرم.
بسیار. من یه نکته بگم استاد وحید، تو چند وقت پیش با یه بنده خدای حالا از بستگان بودن داشتیم صحبت می‌کردیم، میگفتن که خانوم من نسبت به محارم مثلا دایی خودش فرمودید که بهش محرم هست، ولی لباس‌های خیلی کوتاهی در برابر داییش میپوشه یا لباس‌هایی که حالا من دوست ندارم اونها رو بپوشه، این حد محرمیت در برابر محارم چقدر هست؟
ببینید نامحرم ها طبقه بندی ندارن، نامحرم نامحرمه. بله. هیچ طبقه بندی نداره. یعنی مثلا میگیم به خانومه میگیم که شما تو کوچه و بازار که بری مردان نامحرمن، فروشگاه مثلا دانشگاه راننده تاکسی هر کس، مامور آب و برق و اینا، برادر شوهرت هم نامحرمه، این برادر شوهرت با اونا فرق نمیکنه.
بله.
شوهر خواهرت هم نامحرمه، با اونا فرق نمیکنه. پس تو نامحرما هیچ طبقه بندی نداریم بگیم این نامحرم است اون نامحرم تر است، نه، تر و خوش نداره، همشون نامحرما یکی هم. ولی تو محرما طبقه بندی داریم، تو محرما طبقه بندی داریم. یعنی چی؟ میگیم زن و شوهر به هم محرمند در طبقه اول.
بله.
یعنی خیلی به هم محرمند، خیلی، هیچ چیز از یکدیگر پوشیده ندارند، هیچ چیز، کاملا اصطلاحا میگیم محرمیت مطلق. محرمیت مطلق. ولی طبقه بعد محرمهایی هستند که این چنین نیستن. مثل برای خانوما میگم، حالا برای آقایون هم همین سوال میاد، برای خانوما میگم پدر، برادر، دایی، عمو مثلا اینا هستن. خب اینا که مثل شوهر نیستن که، اینا فرق میکنن، اینا محرم هم فرق میکنن. یعنی حتما در برابر این محرم ها ما یک قانون محدودیت آوری داریم.
بله.
در مقابل زن و شوهر خیر، نه خیر، زن و شوهر هیچ قانون محدودیت آوری وجود نداره، هیچ. ولی در برابر محرم ها، چه خانم در برابر محرم ها چه مرد، فرق نمی کنه.
بله.
فرق نمی کنه. بنده جناب عالی ما هم در برابر محرم ها، در برابر خواهر خودمون، در برابر مادر خودمون، در برابر عمه و نمیدونم خاله خودمون خلاصه محدودیت داریم.
میتونیم مثال بزنیم؟
بله بله. حالا عرض میکنم. ببینید محدودیت تا کجاست، آزادی تا کجاست. ببین این خانم، البته این مقدمه رو بگم جناب آقای سوری، این مقدمه خیلی مهمه، خیلی. ببینید در برخی از خانواده ها خواهر و برادر کم و بیش قریب السن، سنشون نزدیک هم دیگه است، این خیلی مهمه. و ما متاسفانه این مفسده رو داشتیم در بعضی از مواردی که مراجعه شده، داشتیم این رو و یک خطراتی هم به دنبال داشته.
بله.
دوتا جوان بودن ولی میگه داداشمه، رعایت نکرده، اون محدودیت اینه. خب ببینید سر و گردن و اینها بازه، طبیعی هم هست دیگه، نگفتن که این خواهر در مقابل پدرش یا مثلا برادرش روسری سر بکنه که، نه خیر، سر باز، گردن باز. مثلا فرض کن که حالا یک تیشرتی پوشیده آستین کوتاه، دستش هم باز.
بله.
دستش هم باز، جوراب هم نمیخواد، درسته؟
بله.
ولی طبیعتاً باید این مقدار از بدن، این مقدار از بدن تا پایین زانو پوشیده باشد. این مال اصل پوشش، باز نباشه، باز نباشه. اون چیزی که معموله که نمی پوشانن همینه.
بله.
تو خانواده های متدین هم همینه، دستش بازه، پاش مثلا فرض کن تا ساق پاش بالاتر از ساق پا فرض کنید.
بله.
بازه، سر و گردن هم بازه. این اصل پوشش، ولی کیفیت پوشش هم ملاکه. اینه که خب یه وقت ممکنه میگه من پوشیدم، ولی چی پوشیده؟ یک لباس تنگ، چسبان. بله. محرک. و همونجور که میگیم تو کوچه و بازار نباید این کارو بکنه، در برابر محرم خودش هم فرق نمیکنه. خلاصه تو جوانی، برادرت هم جوانه. و این خطر آفرینه. یا تو جوانی، من اینو دیدم خیلی، عمو هم تقریبا سنه.
آره،
همینه،
سنه.
هم سنه. داییش هم مثلا اتفاقا با دایی هم خیلی خانواده ها مرتبطن. طبیعی هم هست، دایی خیلی نزدیکتره با دایی. خب این خطر آفرینه، لذا شوهر حق داره که یه مقدار اینجا حساسیت بخرج.
خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما در نه. من بذارید عدالت رو رعایت کنم، از بالا بخونم سوالها رو. گفتن که سلام، در سال اولی که باید روزه میگرفتم نگرفتم و عذری هم نداشتم، کفاره آن چقدر است؟
یعنی 30 تا روزه رو مثلا خورد.
30 روز نگرفت، حالا
اگه بگیم قضا بگیره 30 روز قضا، قضا ترتیب نمیخواد و پشت سر هم بودن هم نمیخواد هیچ، به تدریج قضا کنه. یعنی فرض کنید الان ماه دی هستیم،
بله،
3 ماه هنوز هوا خوبه و روزها هم کوتاه،
روزا کوتاه،
تو این 3 ماه تقسیم بکنه، ماهی 10 روزم که بگیره همون 1 ماه قضا کنه، این از قضا میمونه کفاره. خب کفاره چی؟ کفاره چون خودش داره میگه دیگه، طبق گفته خودشون عمدی بوده روزه رو خوردن، برای هر روز اگر تمکن مالی داره، توانایی مالی داره، برای هر روز 60 تا فقیر رو
قضا بده.
خب اگه بخواد قضا بده متفاوته، مختلف میتونه قضا بده، به چه طریقی قضا بده، قضای پخته میتونه بده، میتونه مواد خام بده، اینا مختلفه. من نمیگم پول، چرا؟ چون بخواد پول رو بره بده، معلوم نیست طرف که پول رو میگیره صرف قضا بکنه، قضا بدهد. مگر این که حالا نمیدونم من از کجاست این پیامکشون زدن، نمیدونم از کجاست، ولی مثلا در قم این راحتی وجود داره که دفاتر آیون مراجع پول رو میگیرن خودشون، مراجعینی که فقیر دارن خود مراجعین رو خودشون تبدیل میکنن به قضا و به مراجعین میدن. مؤسسات خیریه هم گاهی این کار رو انجام میدن، البته کار سختیه. باید برای هر روزی 60 تا فقیر را، نه یه فقیر را، 60 فقیر را باید قضا داد برای هر روزی. 30 تا 60 میشه چقدر؟ یه روزش اینه 1800 تا فقیر. حالا فرض کنید اگر نفری 2 تومن هم 2000 تومن فرض را بگیریم، نفری 2000 تومن میشه چقدر؟
360000.
بله میشه 1000. نه
بیشتر میشه.
بله 1800 تا 2000 تومن 1800 اونم 2000 دو خب
بله.
میشه 36، 5 تا صفر جلوش بذارید میشه چقدر؟
من
3,600,000 تومان.
آره دیگه، بله 3,600,000.
بله حالا من یه مقداری سریع حساب کردم، من تو کامپیوتری حساب کردم، فکر کنم
ریاضی های وحیدپور خوبه، بله.
بگن درسته یا نه.
بله
3,600,000 تومان حداقل این اطعام فقیر میشود برای یک ماه، برای یک ماه میشه.
درسته، بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنونم. البته معیار خوبیه دیگه، یعنی یک ماه 3,600,000 تومان
کفشه.
آره کفه.
چرا؟ 2 تومن که ما میگیم، این 2 تومن معناش این است که حداقل اگر بخواد نان بده، همین،
فقط نان،
فقط نان بده، چون نانم غذاست خودش، در شهر مقدس اشکال نداره، میتونه نانم بده، 2 تومن رو نان بده.
درست، بسیار خوب. حالا اگر بیننده هم هست که مثلا 3 سال داره، این کف مطلب رو استاد وحیدپور فرمودن. گفتن که با سلام، آیا خوردن نظری اهل حق حلال است؟ حالا گفتن گوشت خروس یا گوسفندی که به ما میدن جایز است اون رو بخوریم، اشکالی برای نماز دارد یا خیر؟
اشکالی که برای نماز نداره به هیچ وجه. حالا اصل مطلب سوال از این است که اصلا بخوریم یا نخوریم، حلال یا حرومه. ببینید بعضی موضوعات هست که یه مقداری باید خود اشخاص برن دنبالش. خب اهل حق از فرقه های مسلمان ها هستن، تو کشور خودمون هم هستن. اونجوری که بنده اطلاع دارم اهل حق جوری که میگویند و نسبت میدهند نیستن انشاءالله، چون اونجوری که میگند بعضی ها تعریف میکنن، تعریف میکنن، یعنی معرفی میکنن ماهیتشون رو میگن. بعضی ها میگن که خب اهل حق کسانی هم که راجب امیرالمومنین قلوب دارن و میگن که خدا در وجود امیرالمومنین حلول کرده، حلولیه، حلول کرده. خب اگر این باشه، خب این کاملا غیر اسلامی است، یعنی کفره اگر این باشه. ولی اونجوری که ما اطلاع داریم خیر، الان اهل حقی که در کشور خود ما هستن اینها بعید به نظر میسه چنین عقیده ای رو داشته باشن و امیدواریم که اینجور هم نباشه. ولی در هر صورت حالا اون دست خودشونه. خب حالا اصلا به فرض ما بگیم که نه، یک عقیده غیر اسلامی دارن، این باعث نمیشه که اون چیزی که میدن حرام باشه. چون اگر یادتون باشه اولین سوالی که تو برنامه شد که ما جواب دادیم همین بود دیگه، گفتیم اصلا گرچه فرض کنیم ما از کافر چیزی رو خریدیم گرفتیم ولی نمیدونیم حلاله یا حرام، ان شاءالله حلاله، فقط میمونه گوشت و فرآوردهای گوشتی که ایشون سوال کرده. خب و اونجا جوابش این است که اگر واقعا میدونید که اینا عقیده غیر اسلامی ندارن، خب حالا مرغ، خروس، هر چی، گوشت دیگه، در هر صورت شما این رو در واقع دارید از مسلمان میگیرید، هیچ مشکلی نداره. ولی خدای نکرده اگر واقعا مطمئنید و یقین دارید که اینها عقیده‌ای دارن که با اسلام سازگار نیست، اون وقت دیگه باید یقین بکنید که این ذبح شرعی بود.
درسته، بسیار خوب. همچنان داریم برنامه زمزم احکام رو تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند میکنیم، راهی ارتباطی هم که براتون زیرنویس هست. آقای حسینی اگر یک فاصله کوتاهی به ما بدید، چشمی بچرخانیم و در این فاصله مردم عزیز، بیننده‌های محترم، راهی ارتباطی که در این سمت زیر دست بنده اینجا زیرنویس شده میتونید ببینید، یادداشت بکنید، در این فاصله یک تعاملی بکنید نسبت به سوالاتی که دارید، زنگ بزنید و یا پیامک ارسال بکنید تا انشاءالله بتونیم با حضور استاد وحیدپور پژوهشگر، مدرس و استاد موضوعات شرعی به سوالات شما پاسخ بدیم. بچه ها من سوال بخونم؟ بسیار خوب. استاد وحیدپور گفتن که گاهی اوقات در وضو چون با کف دست راست مسح سر می کشیم، برای مسح پای راست آب کمتری نسبت به پای چپ میماند، آیا کشیدن همان آب کم باقی مانده بر روی دست کفایت میکند؟ حالا یه سوال دومی هم دارم که انشالله عرض
کنم. بستگی داره، کمتر از آب دست چپه اشکالی نداره، کمی و زیادی مهم نیست، مهم این است که آیا این کمتره به اندازه هست که رو پاتون که میکشی تأثیر بکنه. یعنی جور نباشه بگی کف دستم که خشک بود بر روی پایم که خشک بود، خب این که فایده نداره که. شما باید مسحی بکشید که رطوبت کف دست سرایت کنه به روی پاتون.
بله،
یعنی احساس بکنید که روی پاتون مرطوب شده، نمیگیم خیس شده، آب را افتاده که نمیخواد که، مرطوب شده همین مقدار. اگر این مقدار رطوبت داره کف دستتون کافیه، و الا نه نگاه میکنه میبینه نه بابا چیزی نداره که روی پای من تأثیر بگذاره. خب اینجا باید از ابروتون، چون معمولا آدم صورتو که میشوره اگر محاسن داشته باشه معمولا آب بیشتر مندگاری داره،
بله،
وقت میتونه از ابروی از محاسن بگیره مس بکنه، و الا نه، و الا اگر نباشه یا کسی محاسن نداره مثلا، خب دیگه چکار باید بکنه؟ هیچ، دست خشکه، وقت وضو میشه باطل.
درست،
دوباره باید وضو بگیره.
بله، بسیار خوب. سوال دومی هم پرسیدن، گفتن که مسح پا در وضو با کجای دست باید باشد؟ بعضی ها با کف دست مسح می کشند ولی برخی از انتهای دست و ابتدای مچ مسح می کشند.
بله، منظورشون اینه، از اینجا اینجوری شروع میکنه، از اینجا به این صورت.
آره،
به این صورت می کشه. نه، لزومی نداره، هیچ لزومی نداره. مسح پا توسط کف دست است. کف دست یعنی چی؟ همه اینا کف دست، از سر انگشت تا اینجا همه اینا کف دسته، با هر کجا اینجا بکشید فرقی نمیکنه. یعنی چه جوری فرقی نمیکنه؟ حالا اگر امکانش بود که من اون وقت مس پا میکشیدم دیگه باید پام رو بلند کنم، اینا دیگه خیلی جالب نیست، قابل دوربین، ولی خب خیلی ساده است. آی سوری، چرا
مثلا همین دست رو میتونم؟
بله، الان من رو دست خودم فرض کنم، این پاست، فرض کنم من میخوام اصلا با این سر انگشتان بکشم، اینها اینجوری میکشم، با سر انگشتان میکشم، با سر انگشتان، یه بار دیگه ببینید اینجوری میکشم، ممکنه با تمام کف دست من بکشم.
بله،
اینجوری. اون آقایی که میگفت مچشو میذاره اینه، بله، اینو میذاره اینجا اینجوری میکشه. ممکنه نه، یه جوری سومی بکشم، اصلا انگشتام هم دخالت نداره، از مچم نمیذارم،
وسط
کف دستم اینجا رو میذارم، اینجا میذارم، فرقی نمیکنه. مهم این است که کف دست شما،
بله،
مسح کند روی پای شما را. ایناش دیگه مهم نیست.
درست، بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. سوال پرسیدن که آیا در نماز بنا به هر دلیلی می توانیم حرکت بکنیم یا خیر؟
حرکت آخه خیلی شکل‌های مختلف داره. حرکت ممکنه درجا زدن ورزشی هم باشه، دیدید؟ نرمش. آره، آره، نرمش، اینم میگن حرکت.
فکر کنم حالا راه رفتن اینجا منظورش.
میتونید مثلا توی نماز مرتب پاتونو بالا و پایین ببرید، درجا بزنید، مثلا اینجوری دو چرخه بزنید فرض کنید. نمیشه که. چرا؟ چون با حالت نمازگذار نمیسازه و سکون و آرامش که بهش میگیم تومنینه. تومنینه باید داشته باشید. ولی حرکت یه وقتیش این است که توی نماز فرض کن که شما آستینتون بالا بوده، وضو گرفتید، دستتون رو تکون میدید، آستینتون رو پایین میارید، به عنوان مثال تلفن همراهتون از جیبتون در میارید، مثلا خاموشش میکنید، رو چیز میذارید، رو سایلنت میذارید، اینا منافاتی نداره. چرا؟ اینا هیچ کدومش با تومنینه منافاتی نداره. یعنی نمیگن که این شخص تومنینه ندارد، نه، بدن آرام است، بدن باید آرام باشه، این مهمه، بدن آرامه، و الا دست ممکنه حرکتی بکنه، آستینه دوره، اینا مهم نیست. ولی این که پا هم ممکنه یه بار، حالا مثلا فرض کن پاتون رو زمین، یه احساسی کردید پا رو یه دفعه رو زمین بلند کردید دوباره گذاشتید زمین، این اب نداره. ولی حرکت مداوم پی در پی که با حالت نمازگذار سازگار نیست، نه، این نماز رو خراب شد.
ولی استاد در مواقعی مثلا حالا آفتاب داره تو صورتش میزنه خیلی اذیت میشه، یا زیر پاش یه چیز شیء تیزی هست، میتونه یک قدم جلو بره یا عقب یا چپ یا راست؟
بله، هیچ مانعی نداره، منتها یه شرط داره. اگر داره حمد و سوره میخونه، همونجا حمد و سوره رو هر چی داره میخونه متوقفش بکنه، مثلا میگه اهدنا الصراط المستقیم، میخواد جلو بره دیگه، اب نداره، بدون اینکه از قبله منحرف بشه. از قبله که منحرف نمیشه، پا رو فقط میخواد بذاره جلو، پا رو بذاره جلو، بعدش دوباره صراط الذین بقیه شما، یا مثلا میخواد پا رو بذاره عقب بگذاره، هیچ اشکال نداره.
درست، بسیار خب. بچه ها ارتباط تلفنیمون برقرار هست، سوالای تلفنی رو داریم که آغاز بکنیم. بله، بسیار خب، بریم به نصف جهان، اصفهان عزیز و دوست داشتنی. و بینندهی با نام الماسی خدمتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر، اینجا زمزم احکام، خوش آمدید.
و همچنین استاد رئید پور.
آقای الماسی صداتون خیلی ضعیفه، بچه ها صداشون رو تقویت کنید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای سوری و همچنین استاد وحید پور.
و علیکم السلام و رحمت
الله. آقای الماسی صدای ما رو از طریق تلفن بشنوید، ممنون شم.
بله، چشم،
بفرمایید.
سوال من اینه جناب آقای استاد وحید پور که
بله.
نماز احتیاط چه مواقعی باید خونده بشه و چه ذکری باید بگیم تو یه رکعت نماز احتیاط؟ و بعضی مواقع ممکنه فراموش بکنیم، مثلا نیتمون نیست که بعد از اینکه نماز تمام شد یه رکعت نماز احتیاط بخونیم، ولی یادمون میاد مثلا بعد از نماز متوجه میشیم که نماز احتیاطمون رو نخوندیم.
بله.
و یه سوال دیگه هم اینه که یه دفعه تو فامیلمون هست 10 سالشه و مهر میخوره، عادت کرده مهر و خاک و اینا میخوره، هم خاک مهر.
بله.
بعدم حرف شما براشون سنده، صدا به من گفتن که از استاد وحید پور سوال کنم که حکمش ببینیم چیه، خوردن خاک یا همون مهر که این بسته میخوره.
بله. چشم، سپاسگزارم آقای الماسی عزیز، ممنونم که ما رو مشاهده میکنید، با ما همراه باشید، انشالله بعد از تلفن‌های بعدی یعنی آخرین تلفن انشالله جواب خواهیم داد. ممنونم از آقای الماسی. بریم به بندر عباس، خانم رحمانی از بندر عباس. سلام، عصرتون بخیر، درود بر همه بندر عباسی های مهربان. خانم رحمانی صدای من رو بشنوید.
سلام علیکم، من اصلا صدای شبکه رو ندارم، فقط تصویر دارم، میبینم که مشخص شد خانم رحمانی. سلام خدمت آقای وحید پور.
علیکم السلام و رحمت الله.
چند تا مسئله احکامی داشتم، یکی که آیا من یک مادر اجازه دارم به دخترم بگم چه بفهمم چه بفهمم بگم من شروع کردی تو رو آخ بزن یا نه. دومی که بچهای حالا
متوجه شدید
قطع و وصل شد
خانم رحمانی،
آیا اینو من باشم چیزو دفتار کنم با توجه به که کراهت شدیدی داره جنوب داشتن، همچنین نماز هم که اهمیتی نمیدن این بچه ها بینیم بخواست نما اصلا اشکال مداره غصت نکنن، ولی خوب نماز کنیم کنن هیچ چیزی جنوب دکسته هم مشکل داره. سومین سوالم اینه که آیا موقعی ذکر صورت که کنده میشه، چون قبلا که از استاد و سرم که شنده که باید آفتیشی شد صورت موقعی ذکر که صورت باید با موشین چیده بشه کنده بشه، آیا این مشکل داره یا نه؟ ممنون از برنامه خودتون.
خانم رحمانی صدای من رو میشنوید؟ خانم رحمانی صدای من رو دارید؟ بسیار خوب.
یه مقداری سریع سوالاتشون رو مطرح کردن.
سوالات رو سریع پرسیدن و اینکه حالا سوال اولشون رو ما خیلی متوجه نشدیم، بقیه رو استاد وحیدپور یه مقداری تونستن یادداشت بکنن. من خواهش میکنم بیننده های عزیز آرام بپرسید و صبر کنید تا صدای دو طرفه داشته باشیم، بعد سوال خودتون رو مطرح بکنید. بریم به آلمان. سرکار خانم حمیدی از آلمان بهتون سلام عرض میکنم. تا تو عباداتون قبول، خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت آقای وحیدپور و مجری محترم.
و علیک سلام و رحمت الله.
آقا ببخشید، من چند تا برادر دارم از نامادریم.
بله.
بعد این پدر من که فوت کرد، نامادریم هر شوهر کرد، یک پسر دیگه هم از این شوهرش داره.
بله.
الان این شوهرش که طلاق گرفته، بعد به اون پسر نگفتن که شما دیگه پدر هستیم. شناسنامه با اسم پدر منه. الان من جلو اون وقتی با برادرم سلام علیک میکنم، بوسش میکنم، اونم یه جلو پیش من، اگر نکنم خویی دلش میشکنه. خب میگه چه با من اینطوریه؟ بهش نگفتن که این برادر ما من نیست. البته با برادر نامادریم که به نوره بابا، برادر به من نیست، نه از پدر نه از مادر.
بله.
الان نمیدونم آقا جاها چیکار کنم.
بله. آی وای
بعد یه سوال دیگه هم داشتم به خاطر این خمس.
بله.
شما چند برنامه قبل گفتین که خمس واجبه به غیر سید و دارک و سلات ندیم. بعد چند برنامه قبلتون گفتین مهم نیست اگر به غیر سید فقیر باشه بدیم خمسو. الان دیگه نمیدونم من خمسمو به غیر سید شیعه باشه بدم یا ندم.
بله.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. تشکر.
سپاسگزارم. شما سوالی ندارید؟
نه.
خب خیلی ممنونم خانم حمیدی از آلمان، هم تماسشون رو شنیدیم. بچه های فاصله کوتاهی به ما بدید. آقای الماسی از اصفهان، خانم رحمانی از بندرعباس و خانم حمیدی منتظر باشید و همچنین شما بیننده ها. شاید سوالاتی که پرسیدن سوال خیلی از شما عزیزان باشه. آقای حسینی در اتاق فرمان منتظر هستیم در خدمت شما. چشمی بچرخانیم برمیگردیم.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند کسی که نهان خود را اصلاح کند، خدا آشکار او را نیکو گرداند، و کسی که برای دین خود کار کند، خدا دنیای او را کفایت فرماید، و کسی که میان خود و خدا را نیکو گرداند، خدا میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد.
روز روزگار بر شما خوش باشه مردم عزیز و بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت. ایشالله که کیفتون کوک باشه و به قول مردم که میگن دماغتون چاق باشه، حالتون خوب باشه، در هر کجا که هستید فکر و خیالتونم راحت باشه. سلام میکنم به همه هموطنهای خوبم در جای جای این کره خاکی. سلام میکنم به همه کسانی که زبان شیرین فارسی رو متوجه میشن و با ما همراه هستند و دارن احکام شرعی رو با حضور مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم، محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام المسلمین وحیدپور دنبال میکنن. سه تا تلفن شنیدیم آقای وحیدپور. تلفن اولمون آقای الماسی بودن از اصفهان. سوال اولشون راجع به نماز احتیاط بود که اصلا چه ذکری باید گفته بشه، به چه شکلی باید خونده بشه.
خب ببینید، اصلا فلسفه نماز احتیاط این است که ما میخوام نماز خودمون رو وصله کنیم. خب ما شکی که تو نماز میکنیم سه جوره. گاهی است که شک اصلا هیچ تأثیری تو نماز نداره.
بله.
نماز کامل کامل صحیح. به شکتون نباید اعتنا بکنید. به اینا میگن شکهای صحیح. شکهایی که نباید به اونها اعتنا کرد. دسته دوم برعکسه. شکهایی است که کاملا نماز خراب میکنه، باطلش میکنه، میره. دیگه نیاز به رفو نداره. اصلا نماز بشکن برو. باطله. دسته سوم شکهایی است که نماز رو باطل نمیکنه، ولی نماز رو یه مقدار خراب میکنه. مثل این است که لباس آدم مثلا به یه میخی میگیره، بعد شما رفو میکنی، لباس دور نمیندازی که.
آره.
نماز گاهی نیاز به وصله کاری داره، رفو داره. این رفو چیه؟ این رفو همون نماز احتیاط. مثال میزنم.
بله.
مثلا شما شک کردید که آیا 3 رکعت خوندید یا 4، نباید نماز دور بندازی که. نه، نماز تو چیکار باید بکنی؟ باید بگی انشالله رکعت 4م. انشالله رکعت 4م و بعد چیکار میکنی؟ میشینی تشهد میخونی، سلام میدی، میگی خیلی خوب. حالا چی؟ حالا نباید سر از قبله برگردونی، نباید با کسی حرف بزنی، باید پاشی نماز احتیاط بخونی.
یه جورایی های ویدپور گویی که شارع به ما گفته که هنوز تو نمازی،
هنوز تو نماز. نه، یه جورایی، نه، حقیقتا همینه. حقیقتا همینه. چرا؟ به خاطر اینکه این مکمل نمازه. چون ما شک کردیم بین 3 و 4 اومد و فی الواقع 3 رکعت خونده بودیم. این نماز احتیاطی میخواد جبران بکنه. میخواد جبران اون بکنه. بنابراین مکمل نمازه. فلسفه نماز احتیاط اینه. اون وقت شما سلام نماز که دادید، عرض کردم، نباید روتون رو برگردونید، نباید با کسی حرف بزنید، نباید مبتلا انجام بدید، باید پاشید. الله اکبر. اگر بناست یک رکعت بخونیم، چون گاهی نماز احتیاط یک رکعتیه، گاهی نماز احتیاط دو رکعتیه. اگر یک رکعتی باشه، الله اکبر، حمد، حمد رو میخونید، دیگه سوره نداره، حمد فقط دارید، سوره ندارید، رکوع، دو تا سجده،
بله،
تشهد، یه دونه سلام، تمام. الله اکبر، حمد، رکوع میرید، دو تا سجدتون میرید، یه رکعته. میشینی تشهد، دیگه رکعت دوم نداره. تشهد میخونید، صلواتو که فرستادید، تشهد، یه دونم سلام میدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگرم دو رکعتی باشه،
بله،
دوباره پا میشید رکعت دوم، هم سوره نداره، قنوت اشکال نداره، قنوت موقع بگیری بگی، سوره نداره، رکوع، دو تا سجده رو انجام میدی، تشهد، یه دونه سلام. این میشه نماز احتیاط. ولی ایشون یه سوال دیگه هم کردن، سوال خوبیه. و اون هست که حالا کسی یادش رفت اصلا نماز احتیاط شو بخونه.
آره.
خب کی یادش اومد؟ دیگه وقتی که پاشته او رفته بود مثلا.
آره.
یه فایده نداره دیگه. نمازی که خونده باطله. چرا؟ چون مثل این است که من نمازم وسط کار قطع کنم. اینجا هم در حقیقت نماز احتیاط نخوندی. نماز احتیاط باید متصل به نمازتون باشه.
آها.
نخوندید شما. نماز باطله.
استاد اینجا اگر حرفی بزنه یا روش رو هم از قبله برگردونه، بازم حکم بطلان نماز رو داره؟
اگر عمدی باشه، بله. یا حواسش نیست. یا حواسش نیست مثلا با بغل دستیش حرف میزنه.
آره.
این میشه سهوی. این سهوی. کلن فرض کند که داخل نماز، اینجوری باید فرض کنه. اگر داخل نماز بود، حرف زدن چه جوری بود؟ سهوی، نماز باطل نمیکرد.
آره.
عمدی باشه باطل میکنه. و وقتی هم باطل شد، دیگه باید نماز بره از اول
اعاده
کنه. از اول اعاده بکنه.
درست.
از نو بخونه.
بسیار خوب. آقای الماسی عزیز یک سوال دیگه پرسیدید، گویا یه بچه‌ای از اقوام شما خاک مهر میخوره، مهر نماز. شاید بیننده از سوال شما هم باشه. استاد وحیدپور زاهدی.
خب البته این مسئله شرعی از یک طرف هست، از یک طرف هم نیاز داره گاهی به یه مقداری مراقبت و مشاوره. اینم هست که چگونه او رو باز داریم از خوردن خاک. نمیدونم حالا آیا گفتن من این تأثیر رو میتونه داشته باشه که ایشون فرمودن که صدا رو دارن و میشنون، اب نداره. بله. و امیدواریم که این حالا نمیدونم دختر خانم آقا پسر نمیدونم در هر صورت،
بله،
در این سنی که هستن صدای من رو میشنون، امیدوارم که انشالله این تأثیر رو داشته باشه که بدانن خوردن خاک هم مضره و هم از نظر شرعی کاریست که حرامه، نباید این کار صورت بگیره. خوردن خاک حرام است. حالا میخواد خاک مهر باشه یا خاک زمین رو برداره بخوره، فرق نمیکنه. هرچند خاک مهر مهره خوبه. نه نه نه
استاد، شاید اینجا مثلا همون تربت امام حسین که میگن میتونه مثلا طرف یه مقداری بخوره، شاید نیتش اونه.
تربت امام حسین رو هم باید به نیت شفا، کسی که مریضه به نیت شفای خودش، اونم به اندازه یک سر سوزن، به اندازه یک نخود، به اندازه یک گندم، اینقدر کم، اونم بعضی گفتن تازه تو آب حل کنه بخوره، نه اینکه عادت بکنه. عادت نباید بکنه. گاهی یک وقتی مریض شده مثلا فرض کن اورژانسی ضرورته. ملا عادت بکنه خیر، زیاد بخوره خیر، بدون اینکه بیمار باشه خیر، اونم همینطوره، فرقی نمیکنه. بنابراین کاری است که نباید انجام بگیره. حالا ممکنه بفرمایید که خب حالا این تکلیف نداره که پسر مثلا اگر پسر باشه، دختر باشه که 10 ساله است مکلف، پسر باشه تکلیف نشده بخوره، نه، پدر مادر او را منعش کنن، نهیش بکنن.
درست، بسیار خوب. خانم رحمانی از بندرعباس، شما دو سه تا سوال پرسیدید ولی یه مقدار سوالاتون مبهم بود، ای کاش سوالا رو واضح‌تر مطرح می‌کردید. استاد وحیدپور فکر کنم سوال اولشون راجع به این بود که حالا فرزندشون، پسرشون مثل این که مشروب می‌خورن، اونجا چیکار باید بکنن؟
خب من چند تا نکته رو در این رابطه عرض بکنم. اولا تو گناهان ما، یکی از گناهان بسیار بسیار بزرگ، آی سوری اینو که میگم واقعا از صمیم قلب میگم و حالا باید تأسفم بخورم، یکی از گناهان بسیار بزرگ، گناهان کبیره، مشروب خوریه. خیلی در شرع ما، در روایات ما، آیه که داریم انما الخمر والمیسر رو تا آخرش رجس من عمل شیطان، پلیده، رجسه، کار شیطانیه، قرآن میگه فجتنبوه، خدای متعال میفرمه جز گناهان کبیرم هست. این نکته اول که این رو اهمیت شما بدونیم، آدم مسلمان لب به شراب نمیزنه، این خیلی مهمه و جالبه این رو بدانید که فقط اسلام نیست که شراب رو تحریم کرده. بله. تمام ادیان الهی، تمام، تو روایاتمون داریم از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم، در تمام ادیان نوشیدن شراب حرام بوده. این خیلی مهمه، نکته مهمی است، خیلی مهمه، آثار بدی داره، آثار سوی داره، واقعا آثار سوی داره. بله. و مسلمان اصلا بعید ازش چنین کاری انجام بده. حالا مایه تأسف هم که عرض میکنم، مایه تأسف این است که گاهی خب خلاصه چنین اتفاقی میفته، تو بعضی مجالس شنیده میشود که این کار انجام میشه، عرض میشود. اصلا مسلمان رو یکی از علامتهاش رو به نخوردن مشروبات الکلی میشناسن.
بله.
یعنی اگر تو غیر مسلمان هم رفت، چون آزادانه میخورن، مشکلی نداره، میخوان اینو بشناسن، این است که وقتی تعارفش میکنن مشروب نخوره. نشانش اینه، این خیلی مهمه. خب حالا خورد، نکته دوم اینه، حالا خورد، خب حالا رفتار مادر و پدر چجور باید باشه؟ خب رفتار خیلی مهمه دیگه، ما که نمیتونیم با خشونت رفتار کنیم. یک منکری اتفاق افتاده، یک گناهی اتفاق افتاده، گناه کبیره، مثل بقیه گناهان کبیره، باید با یک رفتار ملایمت آمیز، رفتار همراه با اخلاق، رفتار همراه با مهربانی و رأفت، یه جوری کاری بکنیم، گفتارمون، رفتارمون، که این از این کارش دست برداره. و البته جناب آقای سوری حضرت عالی هم میدونید واردی تو این ده، که خیلی از این گناهان به واسطه رفاقت‌های بده.
بله.
این خیلی مهمه، تو جامعه ما افراد شیطان صفت هستن که وقتی کسی با اونها رفاقت کرد، دست رفاقت داد، اونا میبرندش دیگه. این خیلی واضح و روشنه. لذا هر چقدر ما بخوایم درمان بکنیم از نظر سطحی، ولی ریشه‌شو اگر ریشه یابی نکنیم فایده نداره.
درست.
یعنی ممکنه این فرزند همکار با کسی که مشروب خوره، ممکنه همکار نباشه، رفیق صمیمی و جونجونی باشه.
بله.
تا اینا حل نشه فایده نداره واقعا. اون محیط باید ببینید کدام محیطه، ایشون کجا میره، کجا کار میکنه، مثلا فرض بفرمایید کجا رفت آمد، اینا مهمه. رضا اینا رو باید شناسایی بکنیم، خیلی سطحی فایده نداره ما برخورد بکنیم.
بله.
این هم یک نکته. نکته سوم هم این که حداقل میگیم قوز بالا قوز نشه، اگر شراب خورد حداقل نمازه رو بخونه، نماز راه نجاته. اینو بعضی دقت ندارن، میگه شراب خورده تا 40 روز گفتن نماز نداره. این حرفو کی زده؟
اتفاقا سوال دومش هم همین بود علی‌الظاهر، که
از کجا اومده
نماز هم نمیخونن.
خب از کجا این حرف؟ یه خب ما مراجعاتی داریم، جناب عالی هم میدونی، یه جوان اومد پیش من گفتش که 13 روز پیش من زهرماری خوردم، حالا تاریخش هم دقیق. خب گفتم خب حالا الان برای چی تاریخش رو میگی؟ 13 روز دیگه چقدر مونده؟ گفت 27 روز مونده تا بشه 40 روز. گفتم خب که چی؟ گفت خب 13 روز نماز نخوندم، گفتم تا 40 روز. گفتم خب این که قوز بالا قوز میشه، شراب خوردی قوزه، بعد میخوای تارک و صلات هم باشی و نمازتو بخون عزیز من، بعدم شراب خوردی دیگه توبه میکنی؟
بله.
راه توبه بازه، تشویقش کنیم به توبه، گناه کرده، خدا توبه پذیره، نخوره دیگه، تمام شد، نمازش هم بخونه، انشالله توبهش هم خدای متعال میپذیره. پس این نکته هم بهش توجه بکنیم که نکند که دو تا گناه کبیره با هم جمع بشه، یکی خوردن شراب و یکی ترک نماز.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزار. من استاد ولی‌پور اگه بتونیم کوتاه جواب بدیم چون سوالاتمون خیلی زیاده.
بله.
ممنون میشم. گفتن که سلام علیکم،
از آلمان چی؟
اونم یادم رفت، بله ببخشید. خانم حمیدی از آلمان یه سوال داشتن، مثل این که حالا خانومی با پدرشون گویا بعد از فوت مادرشون ازدواج کرده و پسری به دنیا آمده و داستانی که
خب همینطور که خودشون گفتن میدونن که این پسر نامحرمه. چرا؟ به خاطر اینکه این پسر نه مادرش با ایشون مشترکه چون این خانم نامادریشه. بله. و نه پدر مشترکه. چرا؟ چون این خانم بعد از فوت پدرشون رفته با یه مرد دیگری ازدواج کرده، از اون مرد پسر دار شده است. پس اون پسره در حقیقت پسر نامادریشه.
آره.
و الا برادر ناتنی ایشون نیست. اینو خودشون میدونن. نامحرمه. برادر نیست. منتها از نظر روحی و عاطفی ظاهرا جوریه که نمیخواد بهش بگه که تو،
یعنی اینکه صرف اینکه پدرشون یکیه،
پدر یکی نیست.
آها.
مرد دیگری است پدر اون پسر. مادرشون هم یکی نیست چون این خانم نامادریشه، مادر جداست. بنابراین نه مادر یکی است نه پدر یکی است. برادر خواهر ما سه جور داریم. برادر خواهری که پدر مادر مشترکه مثل اغلب اکثر. برادر خواهری که حداقل پدر مشترکه مثل مردانی که دو تا زن میگیرن از هر کدوم یه بچه دارن.
آره.
پدر مشترک. برادر خواهری که مادر مشترکه، یعنی خانومی فرزندی آورده از یه آقایی بعد طلاق گرفته رفته یک ازدواج مجدد کرده از این آقا هم بچه داره، ولی این خانم مادر هر دوست میشه مشترک. اینا برادر خواهرن، محرمن. ولی پسر و دختری که نه پدرشون مشترکه نه مادرشون هیچی، خب این برادر خواهر نیستن. اینو میدونه خود ایشون. اونطا میگه از نظر روحی روانی من نمیتونم به این بگم تو برادر من نیستی. این واقعا خیال میکنه که برادر منه. من در حضور او مثلا برادرمو میبوسم و انتظار دارد که اونم من ببوسم. خب نمیشه چنین چیزی. چرا؟ به خاطر اینکه تماس بدنی، چه حالا دست دادن باشه چه بوسیدن باشه، هرچی نسبت به زن و مرد نامحرم، این از نظر شرع مقدس جایز نیست، ممنوع دیگه. واقعا اینو همه میدونن. خب نمیشه چنین چیزی به یک نحوی، حالا اون شکل تفهیمش چجور باشه بنده نمیدونم، یه مقداری لطافت میخواد، ظرافت میخواد، اینو باید یه مقداری عرض می شود که روش فکر کرد که چجوری مدیریت بکنیم، به چه نحوی باید تفهیم بشه.
بله.
به این آقا که این خانم خواهرش نیست، اینا محرم نیستن. این دیگه مشاوره است. این مسئله شرعی نیست. مسئله شرعی همینه که اینا نامحرمن، اما اینکه چه کار بکنن که مشکل روحی روانی پیش نیاد، اون یه مقداری نیاز به لطافت و ظرافت و عرض می شود که اینها رو
دارم. درسته، خیلی خوب. یه سوال دیگه هم پرسیدن خانم حمیدی از آلمان، این که شما مثل این که قبلا گفتید خمس رو به سید نمیشه دادی.
ببینید ایشون شاید دقت نکردن در پاسخ ما. بارها و بارها و بارها که میگم، یعنی خیلی بارها عرض کردیم که خمس دو قسمته، نصفش سهم سادات فقیره، نصفش سهم امامه. سهم امام حتما باید به دست مرجع تقلید شما برسه، رسید مهر شده، قبض مهر شده بگیرید مطمئن. سهم سادات مال سید فقیره. ما هیچگاه نگفتیم که میشود به غیر سید داد. اون سهم امامه، اونم با اجازه خاص مرجع، یعنی میره دفتر مرجع تقلیدش یا وکیل مرجع تقلید میگه مثلا شما سهم امامتون مثلا از 1,500,000 تومانش میشه سهم امام.
بله.
این سهم امام رو اجازه میده که مثلا این 500,000 تومان شما برید مصرف، فرض بفرمایید مصرف کنید، اونو ممکن است اجازه بده به غیر سید، اشکالی نداره، اونم با اجازه خاص. ولی اون نصف 500,000 تومان دیگرش، اون سهم سادات فقیره و به غیر سید اصلا داده نمیشه.
خیلی خوب، چون همین بحث همین هست، یه سوال بخونم از گفتن سلام علیکم، امیره پرداس اگه درست بخونم از نروژ، گفتن که پسرم 32 سالشه و الان ایران داره زندگی میکنه، میخواد ازدواج بکنه، وضع مالیش هم خوب نیست، آیا پول خمس رو میشه بهش کمک کرد تا ازدواج بکنه؟
اینم باز بارها عرض کردیم، سوال خوبی عرض کردیم. واجبات مالی رو انسان به واجب النفقه خودش نمیتونه بده. یعنی چی واجبات مالی؟ یعنی اون چیزایی که واجب است تو اموال بدیم، مثل زکات، خمس، فطریه، رد مظالم، کفاره، این چند تا، اینا رو به واجب النفقه. واجب النفقه یعنی چی؟ یعنی فرزندمون که من باید از جیبم نفقه‌شو بدم، نمیتونم از اون واجبم بردارم بدم. یعنی به جای این جا به جاش میکنم، به جای اینکه از جیب بدم
از خمس میدم،
از خمس میدم. نمیشه، یه نوع زرنگی به حساب میاد. یعنی در حقیقت ما دو تا کار داریم، یک دادن نفقه جداست، یک خمس. نمیتونیم اونو جای این جایگزین نمیشه کرد، نه خیر. از عرض میشود که سهم سادات که نمیشه، یعنی اگر فرض کن ایشون سیده، بچه‌ش هم سیده، یه بچه‌م نداره بدم، نه این که نمیشه. سهم امام هم باز جواب اون همان است که سهم امام رو بله ممکن است که شما از مرجع تقلیدتون یا وکیلش اجازه بگیرید، بله ممکنه سهم امام رو مقدارش رو اجازه به شما بدن که برای ازدواج فرزندتون مصرف کنید، ولی نیازی به اجازه داره.
درسته. حدود دو سه دقیقه فرصت داریم، چند تا سوال میخونم، امیدوارم بتونیم کوتاه پاسخ بدیم. پیام از تهران گفته سلام و عرض ادب، استاد بفرمایید که اگه در هنگام نماز درب منزل به صدا در بیاد و کسی نباشه که درو باز بکنه، تکلیف نمازگزار چیست؟
اگر در تنگی وقت باشه که اصلا و ابدا هیچ مجاز نیست نمازو بشکنه، اگر هم در وسعت وقت باشه خب احساس ضرورت میکنه، حالا یه وقت هم آدم خونه نیست اصلا کسی میاد زنگ میزنه، خب بعدم برمیگرده. الان هم فرض کنیم مثل همون وقتی که شما خونه نیستی، مگر اینکه موارد داره، مگر اینکه میداند که اینی که الان زنگ میزنه، فرض کنم که آیفون تصویری داره، آیفون تصویریه، خب
بله.
تو نماز دستش هم نمیرسه که کلید آیفون رو بزنه در رو باز کنه، چون اگر میتونه اشکال نداره دستش رو دراز بکنه بزنه آیفون رو باز کنه، ولی فرض کن نه، آیفون
دوره
ولی میبینه که مثلا تو هوای سرد خانومشه، کلیدم نداره داره در میزنه، منم اول نمازم، تا نماز تمام بشه خانوم من بچه بغل، این الان ضرورت داره، این الان ضرورت داره که من در رو باز کنم، اینجا اشکال نداره نمازشو بشکنه بره آیفون رو بزنه در رو باز بکنه دوباره بیاد نمازشو از اول بخونه، مواردی که احساس ضرورت میکنه.
بله اینجا هم تشخیص با خودش،
با خودش.
خیلی خب، گفتن که سلام خدمت آقای وحیدپور، بر حسب عادت که آخر صلوات و عجل فرجهم رو میگم در صلوات توی نماز هم این رو تکرار میکنم، چه حکمی داره؟
اشکال نداره، دعاست، دعاست و عجل فرجهم یعنی خدای تعجیل در فرج اهل بیت، دعاست، اشکال نداره. ولی یه نکته رو آقایون مراجع فهمیدن و اون این است که جوری نشه، عادت نشه به این که ما هر دعایی رو ولو این که خودمون رو سلیقه خودمون بخوام اضافه بکنیم، چون وعجل فرجهم وارد که نشده که، نگفتن تو تشهد نماز وقتی صلوات رو گفتید اینو، اون چیزی که وارد شده چیه؟ و تقبل شفاعته ورفع درجه.
بسیار خب، گفتن که من مرجع تقلیدم رو بدون پرسش از اهل علم انتخاب کردم، دلیلم هم اینه، میگم این مرجع رو مطمئنم که از هر کسی از اهل علم بپرسم ایشون رو قبول دارن، آیا این مدل تقلید صحیح هست؟
اگر یقین داره و اطمینان 100% داره به این که تمام شرایط رو این مرجع تقلید داره و اعلم از دیگرانه، یعنی یقین به علمیت داره، اب نداره، یقینه، یقین اصلا تحقیقم که مقاد بکنه برای همینه که به یقین برسه، ایشون میگه من یقین دارم، رو قرائن یقین دارم، اطمینان دارم، کافیه. اما اگر نه، همین جوری تقلید میکنه بدون اینکه یقین و اطمینان باشه، یعنی در حال احتمال و شک، نه حتما باید به افراد کارشناس و خبره مراجعه کنه و سوال کنه.
درست. بسیار خب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از لطف شما، خیلی ممنونم از شما مردم عزیز و ارجمند. خیلی پیامک ارسال کردید، ببخشید تو رو خدا فرصت نیست دیگه برنامه رو ادامه بدیم، باید خداحافظی بکنیم، اما انشالله در برنامه بعدی میتونید سوالات خودتون رو باز هم مطرح بکنید. آقای وحیدپور، یکی دو تا دعای کوتاه آخر برنامه رو با دعای شما به پایان برسیم.
امیدواریم که انشالله خدای متعال به حق خود حضرت ولی عصر فرج امام زمان رو نزدیک بفرماید. این مهمترین دعاست برای همه ما و امیدواریم که قلب اون حضرت از همه ما شاد و راضی باشه.
الهی.
و باز هم قسم میدیم خدای متعال رو به حق امام زمان که مشکلات رو از همه شیعیان امیرالمومنین برطرف بفرماید. رونق کسب و کار به کسبه ما عنایت بفرماید. یه دعا برای جوونا بکنیم که مشکل ازدواج دارن، اشتغال دارن، مسکن دارن. خدایا مشکلات همه جوانها رو در مسیر ازدواجشون و در مسیر موفقیت زندگی دنیا و آخرتشون برطرف بفرما.
الهی آمین. سپاسگزارم، چه دعاهای قشنگی، خیلی ممنونم. سپاسگزارم از نگاه های خوبی که تقدیم برنامه خودتون زمزم احکام کردید. انشالله تنتون سالم باشه و هر کجا هستید مراقب خوبی های خودتون باشید. دوستتون دارم. التماس دعا و خدا نگهدار.